شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. شورای همکاری خلیج فارس راه‌های خروج یمن از بحران را به بحث گذاشت. لیبی اعزام مسترشاران نظامی برای کمک به مخالفان قذافی را محکوم کرد. روحانی ارشد مصر ایران را از دخالت در امور عرب برحذر داشت. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. وزرای خارجه کشورهای عضو شورای موسوم به همکاری خلیج GCC گلف کوپریشن کانسل راه های خروج یمن از بحران را با نماینده حکومت یمن به بحث گذاشتند. در این جلسه که ریاست آن را شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی بر عهده داشت، دو طرف بر تلاش‌ها برای حصول اطمینان از رسیدن به امنیت و ثبات در یمن تاکید کردند. شورای همکاری موسوم به خلیج در طرح خود برای حل بحران یمن خواستار کنارگیری علی عبدالله صالح از قدرت و تنفیذ اختیاراتش به معاون رئیس جمهوری شده است. در این طرح مخالفان تعهد می‌کنند که با کنارگیری رئیس جمهوری وی مورد تعقیب قانونی قرار نگیرد. نماینده مخالفان حکومت یمن نیز پیش از این با نمایندگان کشورهای عضو این شورا دیدار و گفتگو کرده بود. عبدالعطا العبیدی وزیر خارجه لیبی میگوید طرح دولت بریتانیا برای اعزام مستشار نظامی برای دادن آموزش و مشورت به نیروهای نظامی مخالف معمر قذافی بخت و اقبال برای برقراری صلح در کشور را از بین میبرد. پیشتر ویلیام هیگ وزیر دفاع بریتانیا از اعزام 20 مستشار نظامی برای کمک به مخالفان حکومت قذافی سخن گفته بود. در این میان یکی از فرماندهان مخالفان در شهر محاصره شده مصراته خواستار حضور نظامی کشورهای خارجی برای جلوگیری از کشتار غیر نظامیان در این شهر شد. شهر مصراته در غرب لیبی 6 هفته است در معرض آتشباری نیروهای حکومت لیبی است. شیخ احمد الطیب روحانی ارشد مصری و رئیس دانشگاه الازهر حکومت ایران را از دخالت در امور عرب برحذر داشت و گفت که ایران با دخالت در امور داخلی کشورهای عربی به تنش بین فرق اسلامی شیعه و سنی دامن می‌زند. خبرگزاری رسمی مصر المنا گزارش داد که شیخ احمد الطیب در این حال از رهبران 3 کشور عربی لیبی، یمن و سوریه خواسته است تا به آنچه حرمت خون مسلمانان خوانده احترام بگذارند. این رهبر مذهبی اهل سنت از رهبران این کشورها خواسته تا در مواجهه با قیام‌های مردمی در کشورهایشان از توسل به خشونت و خونریزی خودداری کنند. دولت سوریه پس از 46 سال وضعیت فوق‌العاده را در این کشور لغو کرد. دادگاه امنیت کشور نیز منحل شده است. الغای وضعیت فوق‌العاده از خواستهای اصلی مخالفان بود. ساعتی پیشتر وزارت کشور سوریه گروه‌های مسلح سلفی را مسئول ادامه اعتراضات معرفی و تهدید کرده بود که معترضان به شدت سرکوب خواهند شد. روز یکشنبه 12 نفر در شهر حمص با شلیک گلوله مأموران کشته شده بودند. در ایران یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نرخ واقعی بیکاری در کشور را بالای 30% اعلام کرده است. عبدالرضا ترابی با اعلام این مطلب افزود که مهمترین چالشی که اکنون کشور را تهدید می کند نرخ بالای بیکاری است. ساعت 9:04:05 به وقت ایران و در اینجا با جان خاکزاد همراه می شویم و صدای شما.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز نخست نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم درباره تغییراتی که در پخش خبرها در رادیو ایجاد شده است. رأس هر ساعت و هر نیم ساعت در ایران 10 دقیقه خبر و گزارش. سپس بحث آزاد برنامه این هفته را خواهیم شنید که طبیعتاً سه شنونده در این بحث شرکت کرده اند. پس برای شنیدن برنامه صدای شما، صدای فردا، با ما بمانید.
صدای شما، صدای فردا است.
یکی از شنوندگانی که بارها در برنامه صدای شما، صدای فردا شرکت کردند خانم مژده هستند. همانطور که شنوندگان عزیز می دانند، از چندی پیش رأس هر ساعت در ایران و رأس هر نیم ساعت بخش های خبری 10 دقیقه‌ای شامل تازه ترین خبرها و گزارش ها تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. ما در اینجا نظر خانم مژده رو میپرسیم که از شنوندگان رادیو فردا است.
آقای خاکزاد، باید بگم که رادیو فردا همین جوری هم، یعنی قبل پیش از این تغییرات هم، واقعا بین رادیوهای فارسی زبان در تمام دنیا از لحاظ روند خبررسانی و برنامه سازی و همچنین توانمندی کارکنان رادیو واقعا سرآمد رادیوهای فارسی زبان بوده و اکنون هم من شخصا موافقم با تغییراتی که رخ داده، به خاطر اینکه هر چه خبر کوتاه‌تر باشه بیشتر حواس شنونده رو جمع می‌کنه و به نظرم تنوع بیشتری داره. اینکه در واقع ریتم برنامه رو هم، کل ریتم کل رادیو رو هم سریع‌تر میکنه و خیلی جالبتر به نظر میسه. یکی از برنامه‌هایی که من خیلی دوست دارم همین برنامه صدای شماست، برنامه ساعت ششم و همچنین برنامه صبحانه با خبر رو بسیار دوست دارم. بر موسیقی های رادیو فردا رو خیلی خیلی دوست دارم. من یک زمانی در ایران که واقعا قحطی موسیقی بود، بهترین منبع موسیقی برای شخص من همین رادیو فردا بود و هنوزم هست. به هر حال هنوزم دسترسی به موسیقی آنچنان به راحتی میشه از رادیو فردا شنید، واقعا شاید به اون راحتی نیست.
خانم مژده، به طور کلی توقع شما به عنوان یک شنونده از رادیو فردا چیست؟
رادیو فردا خب بخش خبرش بسیار قوی است، از لحاظ موسیقی بسیار قوی است و برنامه‌های متنوع زیاد توش هست، من واقعا دوست دارم. ولی کمی برنامه‌های تاریخی، خیلی دلم می‌خواد که به تاریخ ایران و شاید کشورهای اطراف ایران مثل کشورهای افغانستان و کشورهایی که پاره‌ای از سرزمین ایران بودن پرداخته بشه، برای بچه‌های جوانی که نمی‌دونن، بچه‌های جوانی که شاید نخوندن توی مدرسه و نمی‌خونن حالا هم و شاید از رادیو تلویزیون ایران هم نمیشنوه، کمی برنامه‌های تاریخی رو دوست دارم و کمی هم برنامه‌های ادبی اگر اضافه بشه به برنامه‌های رادیو فردا.
سپاسگزاریم خانم مژده که به سوال‌های ما پاسخ دادید. آقای رضا شنونده دیگری هستن که بارها در برنامه صدای شما، صدای فردا شرکت کردن. آقای رضا، در مورد تغییرات تازه‌ای که از چند روز پیش ما در پخش خبرها در رادیو فردا دادیم، با این تغییرات شما موافقید یا نظر دیگه‌ای دارید؟ بفرمید آقای رضا.
والا قربون، از اونجایی که رادیو فردا یک منبع مهم خبری برای من هستش، من با این تغییرات موافقم. این تغییرات مخصوصا در زمانی مهمه، یه سری تغییرات شدید در کلن جای اتفاق میفته، مثل بلایای طبیعی، مثل شورش ها، انقلاب ها، مثل همچین اتفاقاتی وقتی که میفته، اون شنوندگان شما که این براش منبع خبری هست، من فکر میکنم هر لحظه منتظرن که آخرین اخبار رو بشنون و از این نقطه نظر من با این قضیه موافقم.
متشکرم آقای رضا. آقای رضا، به طور کلی شما توقعتون از رادیو فردا چیست؟ چه برنامه‌هایی رو فکر می‌کنید که رادیو فردا می‌تونه تهیه بکنه و ارائه بکنه و در حال حاضر احتمالاً در میان برنامه‌های ما جایی نداره؟ توقعتون به طور کلی از رادیو فردا چیه؟
والا این سوال بسیار جالبی بود. خدمت عرض کنم من میتونم یک سری پیشنهادات بدم. البته همونطور که عرض کردم، رادیو فردا برای من منبع خیلی مهم اخبار هستش، مخصوصا در ارتباط با کشورم و امروز، این روزهایی که ما هستیم، در ارتباط با اتفاقاتی که به عنوان مثال در خاورمیانه میفته، چون این میتونه روی کشور ما هم مؤثر باشه. بنابراین اخبار مهمترین چیزی که من در این ارتباط با توجه البته به سنم و موقعیت اجتماعیم روش تاکید دارم در مورد رادیو فردا. سنین دیگه و گروه های دیگه ممکنه نظرات دیگه داشته باشن، مثلا موسیقی هم برایشون خیلی مهم باشه. البته برای همه مهم هست، ولی برای من این جنبه مهمشه. اما برنامه هایی که میتونستیم داشته باشیم، من فقط عرض میکنم، پیشنهاد میدم، ولی که نمیخوام واقعا رادیو فردا در این مورد حتی جوابی به من بده. چرا؟ چون به مشکلات به اصطلاح مالی، تکنیکی، فنی از نظر تعداد کارمندان و همه اینها تا حدی آشنا هستم. مثلا ما امروز می‌بینیم در ایران ماهواره به شدت رواج پیدا کرده. آیا امکان این داره که رادیو فردا از یک حالت صرف رادیو به یک حالت رادیو و تلویزیون مثل اون چیزی که در بی بی سی و در صدای آمریکا می‌گذره در بیاد؟ این یک پیشنهاده، یه چیزی فقط عرض کردم که راجبش فکر بفرمایید. آیا ممکنه رادیو فردا برنامه‌هایی رو پخش بکنه که یک سری از گروه‌های اجتماعی دیگر رو هم تا حدی بهشون بتونه یک سری اطلاعاتی بده؟ مثلا مثل برنامه آشپزی برای خانم‌ها چه اشکال داره که اگه ما یه برنامه آشپزی هم تو بر رادیو فردا داشته باشیم؟ البته نمونه‌هاشو باز می‌تونیم خیلی زیاد مثال بزنیم، ولی خب این فقط یک نمونه بود. یا همین الان یادم افتاد در زمان سابق، خیلی سابق، سرکار خانم عاطفی در رادیو ایران اون موقع یک برنامه داشتن که ایشون داستان زندگی تعریف میکردن و این داستان زندگی رو شنوندگانشون براشون مینوشتن و هر هفته یک جایزه رو میدادن. آیا امکان داره رادیو فردا بدون در نظر داشته اینه که این داستان زندگی یک داستان موفقیت هست، شکست هست، مسائل سیاسی هست، اجتماعی هست، داستان زندگی شنوندگانش رو و البته میگی در یک چارچوب، مثلا اینه که فرضاً در 2 صفحه 3 صفحه چه میدونم همچین برنامه رو بخونه و چیزایی که جالبه بتونه بخونه، چیزایی که شنوندگان به صورت ایمیل یا نامه یا به هر صورتی براش میفرستن، و این من مطمئنم که قسمت بسیار جالب و دلانگیزی خواهد بود. مثلا هر 2 روز 3 روز یا حتی هر هفته یک بار داستان زندگی رو از شنوندگانش بگیره و پخش بکنه.
سپاسگزارم آقای رضا، پیشنهادهای جالبی بود. ما حتما در رادیو فردا فکر خواهیم کرد با همه همکارانمون، تلاش خواهیم کرد که تا اونجایی که امکان داره، همونطور که خودتون اشاره کردید، مشکلات مالی هست، مشکلات بودجه هست، مشکلات فنی، مشکل پرسنل و همه این مشکلات هست، ولی ما با توجه به همه اینا به پیشنهادات شما توجه خواهیم کرد. و اگر امکان داشته باشه، این پیشنهاد آخری که مخصوصا بیان کردید، داستان زندگی شنوندگان، زندگی هر فرد میتونه یک رمان باشه، رمانی شنیدنی. با سپاس از شما که وقتتون رو به ما دادین. متشکرم. دوستان، در انتظار نظرهای شما هم هستیم. با تغییرات تازه موافق هستید یا مخالف؟ و از رادیو فردا چه توقعی دارید و چه برنامه هایی مایلید از رادیو فردا پخش شود؟ شماره های تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-41-13 و 2042-02-2112-41-14. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com و شماره پیامگیر رادیو فردا 2-0-420-603-874-150.
صدای شما، صدای فرداست.
به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا میرسیم. در این بحث 3 شنونده شرکت کردند: آقای محمدعلی، آقای خسرو و آقای کوروش. موضوعی که در بحث آزاد امروز مطرح خواهیم کرد، مسائل چندی است که اخیراً در ایران شاهد اونها هستیم. اگر خلاصه بکنم، برخی از روحانیون طرفدار رهبر ایران آیت الله علی خامنه‌ای در مساجد و محافل عمومی به دنبال اون هستند که از آقای خامنه‌ای چهره‌ای قدسی ارائه بدن. یکی از مشهورترین کلیپ های ویدئویی که روی یوتیوب قرار گرفته، سخنانیه که آیت الله محمد سعیدی، امام جمعه شهر قم، در زمینه ولادت آقای خامنه‌ای در منبری که داشتند اعلام کردند. اگر موافق هستید، اول به سخنان آیت الله محمد سعیدی گوش کنیم.
زمان ولادت رهبر انقلاب که رسید، مهار از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. میگفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. این تعبیره. گفت ما درو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا، یعنی مقام آزاد رهبری، وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه، گفت یا علی، گفت تا این کلام رو شنیدم قابله گفت علی نگهدارت باشه. مردم رهبر شما کسی است که با ورودش یا علی گفت و در طول زندگی یا علی گفت و تو حزب اللهی باید تا ابد پشت سر این رهبر یا علی بگویی.
سخنان آیت الله محمد سعیدی امام جمعه شهر قم رو شنیدیم. در اینجا یادآوری میکنم آقای مجتبی ذوالنور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز اخیراً گفته است که برخی از علما و مراجع تقلید احتمال می‌دهند آیت الله علی خامنه‌ای همان سید خراسانی در روایات شیعه است. دوستان با توجه به سخنان آیت الله محمد سعیدی از هر سه شما من می‌پرسم این گونه حرف‌ها فکر میکنید در بین مردم ایران خریداری داره یا نه؟ اول با آقای محمدعلی شروع میکنیم. آقای محمدعلی بفرمایید.
البته در زمانی که آقایان سروش و کدیور و مهاجرانی اعتقادات ما رو زیر سوال میبرن و میگن حتی قرآن رو هم میشه به محاکمه کشید و قوانین اسلامی هم شامل مرور زمان میشه و پیغمبر مکرم اسلام نیز دارای خطایی بوده و اونو دارای خطایی میدونستن، چه توقع بیش از این میتوان داشت که به مرور دشمنای اسلام و نظام اعتقادات مردم رو سوس نکنند و برای مردم اینجور مسائل رو غیر قابل باور جلوه بدن. قطعا آیت الله سعیدی انسان فریخته و عالمی هستند و بنده اطمینان پیدا کردم که صحبت خودشون رو بدون سندیت بیان نکردن و برای من تعجبه که چرا این گونه روایات برای بعضی اینقدر غیر قابل قبول شده. گرچه من توقعی از کسایی که زرق و برق غرب رو دیدم و دلبسته شدم و به مرور اعتقاداتشون خدشه وارد شده نیستم، دلبسته به اونا نیستم، ولی روی صحبت من به برخی از کسانی است که در داخل کشور زندگی میکنن و اندک ایمان و روحیه تشیع‌گری دارن و باز هم به این گونه سخنان عکس العمل منفی نشون میدن.
نظر آقای محمدعلی رو شنیدیم. اجازه بدید از نظر و از دیدگاه آقای خسرو آگاه بشید.
جناب خاکسار، گاهی واقعا آدم این صحبت ها رو میشنوه، از یه طرف خوشحال میشه که تو کشور ما دیکتاتورهایی دارن حکومت میکنند که متخصص افشا کردن خودشون هستن و این کار مدیا رو کار ماها رو واقعا راحت میکنن، از یه طرف هم شاید کار آقای فرشید منافی و آقای هادی خرسندی رو بازارشون رو در واقع کساد میکنن. من مجبورم طنز برخورد کنم با این قضیه چون واقعا طنزه. از یه طرف ناراحت میشم که کشور کورش و داریوش و آرش و خشایار و بابک و خیام و حافظ به کجا رسیده است که امروز ادبیات به اصطلاح روز حاکمان در واقع کشور ما این چیزها شده که آدم واقعا هم خوشحال به خاطر اینی که خب علیه شاید تنها دیکتاتورهایی که بیشترین افشاگری رو در رابطه با خودشون کردن و در واقع سقوط خودشون رو نزدیکتر کردن متاسفانه حاکمان ایران هستن. صدام حسین در تمام طول زندگیش به مردم عراق دروغ نگفت، گفت من رهبر حزب بعث هستم، یا میپذیرید یا میمیرید. پای چوبه اعدامم پای اون حرفش وایساد. هنوز طرفداران هیتلر در اروپا و اینور و اونور دفاع میکنن و با احترام از هیتلر فاشیست جنایتکار حمایت میکنن. متاسفانه دیکتاتورهایی که تو کشور ما هستن اساسا پرنسیب یه دیکتاتور هم ندارن. بالاخره صدام حسین کراواتی میزد اتکلون، حتی قذافی هم نیستن که بالاخره دوست من یه بار یه حمام میره و یه شونه به سرش میکشه.
آقای خسرو من میخواستم خواهش کنم کوتاه‌تر بفرمایید.
اینی که این حرف ها رو در کشور ما میپذیرند، ممکن بود 70 سال پیش 80 سال پیش بالاخره مدیای وجود نداشت، اینترنتی وجود نداشت، ماهواره‌ای نبود، ممکن بود در اون شرایط هم برخی از مردم ما بپذیرند، ولی در شرایط کنونی اولا این بیانگر استیصال این سیستم ما هست متاسفانه. یعنی امروز دنیای سایبرنتیک آمار و ارقام هست، این آقایون چون آمار و ارقامی برای تحولات کشور ندارن متوسل میشن به یک سری مسائل خرافی که اساسا در شرایط کنونی در کشور ما من فکر نمی کنم بیشتر از 3-4% از مردم ما، اون هم کسانی که شستشوی مغزی داده شدن زیر بار این قضایا برن، اونم به اعتقاد من با شک و تردید.
خب نظر آقای خسرو رو شنیدیم و اما آقای کوروش نظر شما درباره تبلیغاتی که در ایران آغاز شده درباره قدسی نشان دادن چهره آیت الله خامنه‌ای به نظر شما در میان مردم خریدار داره یا نه؟
والا مبحث جالبیه. به نظر من همین آقای خسرو بیان کرده مثل اینکه یه حالت طنز پردازی به این قضیه باید نگاه کنیم. ما من نمیفهمم یعنی چی اصلا بچه به دنیا اومده با چه زبونی اصلا چه زبونی یعنی سوال کسی دیده که بچه‌ای که به دنیا میاد زبون داشته باشه که حرف بزنه. بعد من تو یه بحثی شنیدم یه کارشناسی تو برنامه‌تون گفت که اونایی که داشتن این برنامه رو تو یوتیوب داشتن تو این بحث شرکت داشتن و سخنان این آیت الله رو از نزدیک می‌شنیدن میگه به یه خیره شدن به این آقایی که داشت صحبت می‌کرد اصلا انگار که باور کردن و خیلی ایمان داشتن به قضیه. والا من نمی‌دونم اصلا این یه چیزی تو ذهن من جا نمی‌ره. اینا دیگه ته همه فیلمات و ته همه کارهایی که دارن می‌کنن یه آدمی رو قدسی جلوه بدن. به نظر من اخلاق و کردار و رفتار یه انسان باعث میشه که طرف قدسی بشه. مثل این آقای کوروش کبیر که از قدیم الایام اسمشون روی تو ایران مونده تو دنیا مونده. اون آدم به خاطر رفتار و کردارش مونده قدسی شده. حالا آقای خامنه‌ای هم میخواد خودش رو قدسی کنه با این حرکات. آدمای خامنه‌ای کسی که بسیار آدما رو کشته، بسیار آدما رو ظالم بوده، کرده تو زندان، الان هنوز هنوز ناحق کرده تو زندان، زن و بچه‌هاشون بیرون دارن ستم میکشن. چجوری من نمیفهمم اصلا این بحث جالبی شده والله این قضیه آقا اصلا. خنده‌دار. آقای منافی فکر کنم بیشتر بتونم به این قضیه بپردازم.
نظر آقای کوروش رو هم شنیدیم. فکر می‌کنم آقای محمدعلی شما می‌خواید که هم به خسرو و هم به کوروش پاسخ بدید. آقای محمدعلی میکروفون رادیو فردا در اختیار شماست، ولی با توجه به اینکه خواهش می‌کنم مدت زمان رو رعایت بکنیم که همه دوستان بتونید که نظر و دیدگاهتون رو بیان بکنید. آقای محمدعلی بفرمایید.
در جواب آقای خسرو و کوروش باید بگم که این دو همه چیز رو با اینه که بدبینی نگاه میکنن، باید بگم که ما انتظار نداریم شما از استکهلم و دیگر شهرهای اروپایی اعتقادات ما رو از ته دل باور کنین و با تمام وجود بپذیرین، چون قطعا اعتقادات شما اگر اندک اعتقاداتی هم داشتین در دنیای غرب تحت تاثیر قرار گرفته.
آقای محمدعلی عذر میخوام که من صحبتاتون رو قطع کردم. من در اینجا میخواستم به طور خلاصه بفرمایید که شما اصولا با این کارهایی که صورت میگیره، گفتید که آیت الله خامنه‌ای نیازی به این کارا نداره، ولی شما به طور خلاصه بگید با این کارا موافقید یا مخالفید که یک همچین چهره قدسی دارن از ایشون ارائه میدن که برخی از علمای دین و حتی مراجع به این کارها اعتراض کردن. شما نظر خود شما در مورد این نوع کارها چیه؟ موافقید یا مخالفید؟
البته برخی از علما علمایی هستن که از فتنه سبز هم حمایت کردن، قطعا از اونها انتظاری نباید داشته باشیم آقای خاکسار، ولی در روایات اهل تشیع اگر گشت و گذاری بکنین روایات عجیبی از محبین و اهل بیت نقل میکنن که در اثر معاشرت با اونا به وجود اومده. و اینو من میخوام بگم آیت الله خامنه ای با اون همه فضائل اخلاقی که دارن نمیتونن لایق همچین سخنانی باشن، قطعا اینجوری بوده. و میگم لزومی هم نداره که برخی از کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنن و یک اندک اعتقادی به تشیع و تشیع گری ندارن به این حرفا اهمیتی قائل بشن. روایتی میخوندم من امروز که در زمان ظهور حضرت مهدی عجلالله عده زیادی حضرت رو نفی میکنن و باور نمیکنن حضرت ظهور کرده. شاید به خاطر همینه که باور کردن چنین مسائلی رو برای ما سخت جلوه میدن با تبلیغاتشون و نمیذارن ما حقیقت رو پیدا کنیم.
خب نظر آقای محمدعلی رو میشنیدیم. اجازه بدید که پاسخه آقای خسرو رو به همین صحبتهای شما بشنویم، بعد آقای کوروش هم میخوان نظرشون رو بیان کنن. آقای خسرو شما نظرتون رو بفرمید.
من اول یه سوالی خدمت آقای محمدعلی بکنم، ایشون استدلال کنن برای ما. ببین دنیای علم و تکنولوژی و درک و فهم اینی که آقای خامنه‌ای شایسته هستن که این حرفا رو بزنن که ثابت نمیکنه یه بچه یک ثانیه یک دقیقه میتونه صحبت کنه. دوما آقای محمدعلی شما به ما پاسخ بدید که آقای خامنه‌ای الان نزدیک 70 سالشون هستن، چرا این حرفا رو الان میزنن؟ این آقا فرمودن که بعضی ها اسلام رو میخوان بدنام کنن. آقا این امام جمعه است این حرف آقای سعیدی میزنه؟ ایشون امام جمعه ای هستن که تعداد زیادی مثل جناب آقای محمدعلی پای منبرشون میشینن. این که سروش نیست، این که آقای مهاجرانی نیست که این حرفا رو میزنه. ثالثا این آقایی که این نقل قول رو میکنه واقعا خودش اعتقاد داره. اولا 70 سال پیش مرد اصلا نمیتونسته بره توی خونه ای که داره زایمان میشه، ما بچه بودیم اصلا از خونه بیرونمون میکردن، یک دونه قابله زن فقط میتونست تو این اتاق باشه. ثانیا چه ضرورتی داره که ما در شرایط کنونی نوار بدیم بیرون که آقای خامنه ای یار امام زمان هست، یا آقای خامنه ای از یک ثانیه ایش یک دقیقه ایش گفته یا علی؟ چه استفاده هایی میخوایم بکنیم از این قضیه؟ آقای خامنه ای اگر آدم به قول شما با اخلاقی هستن که امروز به اصطلاح خب یکی از پارامترهای قوی برای رهبرا اخلاق انسانی و در واقع دموکرات بودن اونهاست که آقای خامنه ای هیچ کدومشون نیست. شما که میگید فتنه، شما برادر عزیز شما مگه ماشین نیروی انتظامی رو ندیدید خودتون تو خیابون قریب اگر اشتباه نکنم رفت رو جنازه طرف و دوبارم دنده عقب گرفت اومد؟ اینا چگونه میتونه خصلت یک انسانی باشه که وقت فردام میخواد یار امام زمان بشه؟ شما میگید که امام زمان پاکه، امام زمان همه چیزو میدونه، و این آدما رو چجوری میخواد جمع بکنه دور خودش که لااقل 70 میلیون نفر، بگیم 10 میلیون شما دارید، 60 میلیون آدم به عذاب اومدن تو این کشور دست این نماینده امام زمان شما. چجوری اینا رو شما کنار هم دیگه میگذارید؟ این اخلاق رو با این اعدام ها رو با این شلاق زدن ها رو آقای مدیر کل دادگستری استان آذربایجان غربی همین چند روز پیش فرمودند از سال 86 تا امروز 71,000 ضربه ما شلاق به مجرمان زدیم. اینا چگونه میتونه مشخصه یک آدم با اخلاق انسان دوست پاک و منزه از همه گناه باشه که شما میخواین بذارنش جای امام زمان که ظاهرا باید آدم منزه و پاکی باشه؟
متشکرم آقای خسرو، دیدگاهتون رو بیان کردید. آقای کوروش هم میخوان که به صحبتهای محمد علی پاسخ بدن.
بله واقعا فکر نمی کنم من توی این زمان این برنامه شما ما بتونیم این آقای محمد علی رو قانع کنیم، چون ایشون یه دونه از طرفدارای پروپاگاندا این ولایت فقیه هستن و جالب اینجا سر من که تو همه برنامه هم شرکت دارن، اکثر موقع مواقع من تو ساعت 6 نمیرسم شرکت کنم یه تماس بگیرم، ایشون فرداش تکرارش میکنم، ایشون قشنگ پای همه برنامه هستن. بعد من ندیدم تا الان، خیلی کم پیش میاد مثلا کسی که موافق این رژیم باشه بعد انقدر طرفدار رادیو فردا باشه. اول ما بفهمیم ایشون طرفدار رادیو فردا است یا طرفدار ولایت فقیه. اگه طرفدار رادیو فردا باشه، رادیو فردا یه رسانه بی‌طرفه که طرفی کسی رو نمیگیره، ولی ایشون چشم بسته داره طرف ولایت فقیه خودش رو نمیگیره. بعد میگه که نمیدونم آقا امام زمان نمیدونم با ما و فلان و بیسار و اینا، این صحبت‌ها الان دیگه قدیمی شده، کهنه شده. انسان‌ها عادت بر طبق اون دیدهشون، بر طبق اون چیزی که میبینن، اون چیزی که حس میکنن، لمس میکنن، تو جامعه صحبت میکنن، رفتار میکنن و اون تصمیم رو میگیرن نهایتا. الان شما میگید سران فتنه، یه سری آدم نزدیک مثلا 60 میلیون 50 میلیون آدم اون فتنه میدونین، خودتون رو خوب میدونین. والله من چی بگم آدم جواب من فکر نمیکنم بتونم بهشون بدم که کوتاه شما ایشونو به 20 سال شستشوی مغزی دادن تو مساجدشون روحانی اصلان. ما با یکی دو ساعت نمیتونیم ایشونو قانع کنیم که آقا اینا رژیم ستمکاری هستن که دارن به مردم ظلم میکنن. هر کسی که موافق اینا باشه حقوق میگیره، هر کی مخالف باشه تو زندانه. اصلا بحثی تو این قضیه نیست.
به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. با سپاس از آقای کوروش، با سپاس از آقای خسرو و همینطور با تشکر از محمد علی که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. دوستان شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی همکار برنامه صدای شما صدای فردا، تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی برای شما آرزو می‌کنیم.
به به چه نگاهی؟
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
به وقت ایران پنجشنبه ها 7:30 و 12:30 شب
و جمعه ها 9 صبح و 2 بعد از ظهر.